اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در شهادت ثالثه بود، رسیدیم به فتاوای فقهای معاصر. فرمایش مرحوم آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه که تقریبا فرمایش مبسوطی هست و نکات متعددی در فرمایش ایشون هست که قول دادیم امروز فرمایش ایشون رو عرض کنیم و نکاتش هم انشاءالله روش کار بشه. مرحوم آقای خویی ابتدا فرمایش شیخ صدوق را از فقیه نقل میکنه که والمفوض لعنهم الله و قد وزعوا اخبارا و زادوا بها فی الاذان تا الی آخره. بعد فرمایش مرحوم شیخ طوسی را از نهایه نقل میکنه فاما ما روی فی شواذ الاخبار من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه فمما لا يعمل عليه في الاذان والاقامه، در اخبار شاذه که وارد شده علی ولی الله اینها قابل عمل نیست، در اذان و اقامه کسی به اینها عمل نکرده و اگر کسی عمل کند خطا کرده و مبسوط هم همین فرمایش رو دارد. بعد در مبسوط داره لو فعله انسان لم یأثم به، اگر کسی اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه بگوید گناهی نکرده، غیر انه لیس من فضیلت الاذان ولا کمال فصوله. بعد عبارت مرحوم علامه هلی رو از منتها اشاره می کند و میگه و غیره من کلمات الاصحاب، فقهای ما در طول تاریخ فرمایشاتی به این قبیل فرمودن. نکته اولی که آقای خویی دارد این هست که می فرمایند در رابطه با شهادت ثالثه بعضی از فقهای ما برای اثبات استحباب شهادت ثالثه به قاعده تسامح در ادله سنن استدلال کردند، با توجه به این که مرحوم شیخ طوسی شهادت داده در روایات شاذ وارد شده. روایت شاذم که معنا شد دیروز مرحوم مدلسی، روایت شاذ روایتی است که سندن صحیح است ولی مخالف مشهور است، شاذ روایت ضعیف نیست. بعضی از فقها با توجه به اینکه در روایت شاذ آمده و گفتن تسامح در ادله سنن هم این مشکل رو حل میکنه، بحث استحباب است، بحث وجوب حرمت نیست، پس استناد به این روایت برای اثبات استحباب اشکالی ندارد. بعد آقای خویی می‌فرمایند در رابطه با تسامح در ادله سنن ما در اصول این بحث رو کردیم، پنبهش رو زدیم، هم بحث تسامح در ادله سنن و هم حدیث من بلغ که خیلی مفصل بحث کرده و نظر فقهای دیگر را که میخوان از حدیث من بلغ و تسامح در ادله سنن اثبات کنن حکمی از احکام خمسه را، میفرماید خیر، حدیث من بلغ و احادیث تسامح در ادله سنن فقط ثواب درست میکند نه حکم شرعی. یعنی روایت من بلغ شیئا منی، نمیدونم به اینکه چنین ثوابی دارد، اگر عمل کرد خدا اون ثواب را میدهد ولو اینکه من نگفته باشم، غایت ما فی الباب این هست که این آقا اگر عمل کرد به یک روایت ضعیف یا روایت نادرست یا روایت دروغ که نمیداند دروغه و هوای این که این روایت صحیحه و حال آن کمتر روایتی از نبی مکرم صادر نشده، گفته اگر کسی مثلا سوره توحید را سه مرتبه بخواند خدای عالم پاداش یک ختم قرآن به او میدهد. به این نیت سه مرتبه سوره توحید رو خواند، خدای عالم این پاداش را میدهد امتنانن به خاطر تفضلی که به بندگان دارد. ولی این نمیاد این مسئله را درست کند، آقا خواندن سوره توحید سه مرتبه استحباب دارد، مستحبه که انسان هر وقتی فرصت کرد سه مرتبه سوره توحید را بخواند. این که استحباب درست کند امریست، پاداش دیر بنده بیاد یک بحث دیگریه. ایشون میفرماید که مضافاً الی ان القاعده، یعنی قاعده تسامح در ادله سنن، غیر تامه فی نفسها، اصلا این قاعده به ذاته درست نیست. چرا؟ اد لا یثبت بها الا الثواب دون الاستحباب. اونی که با قاعده تسامح می شود درست کرد پاداشی است که در مثلا فلان ذکر فلان برنامه بر او مترتب هست، ولی استحباب نمیتونه درست کنه. بنابراین لتکون الشهاده من فصول الاذان و اجزائها المستحبه، این نمیتواند متفرع و نتیجه این روایات شاذ باشد مبتنی بر قاعده تسامح در ادله سنن. بعد میگه که ما فصلنا البحث حوله فی الاصول، بعدشون میگه انه على تقدیر تسلیمها فهی خاصتون به صورت بلوغ ثواب فحسبه لا بلوغه مع بلوغ عدمه کما فی المقام. این نکته دومیست که ظرافت فقهی که آقای خویی اشاره میکنه. توضیحش اینه، میگه تسامح در ادله سنن در اونجاییست که بیاد بگه مثلا سوره توحید خواندنش مثل یک ختم قرآنه، اگر مثلا کسی سوره عمه را یک سال بخواند خدای عالم فلان پاداش را به او میدهد. این منحصر به جاییست که ما یک روایتی در اثبات یک امر داریم، روایات مخالف نداشته باشیم، مطالبی بر ضد این امر نداشته باشیم، یا نه مطالبی داشته باشیم که پیغمبر بگه من همچه حرفی نزدم. یک جا هست پیغمبر فرموده هر کس سوره توحید بخواند مثل یک ختم قرآنه، در یک روایت همچه حرفی من نزدم. این قطعا خارج از محدوده شمول حدیث من بلغ و قاعده تسامح در ادله سنن هست. ایشون میفرماید ما نحن فی از این قبیله، اگر یک سری روایاتی داریم در شهادت ثالثه، یک سری فرمایشی هم بزرگان دارد مبنی بر کذب این قضیه، همچه چیزی دروغ است که حیث ان الراوی هو الشیخ و الصدوق قد بلغنا عنه القد بکذب تلک الروایه و عدم الثواب علی الشهاده. شیخ صدوق و برای شما عرض کنم شیخ طوسی گفتن که ما قطع داریم به کذب این روایات. خب حالا این فرمایش آقای خویی هست که میگه اصلاً شهادت ثالثه خارج از محدوده شمول حدیث من بلغ و تسامح در ادله سنن هست، چون یک سری ما روایاتی در این زمینه داریم، یک سری هم روایاتی در کز. ما خدمت این بزرگوار عرض می کنیم حدیث تسامح در ادله سنن، حدیث من بلغ، در صورتی است که از معصوم دو نوع روایت به ما رسیده باشد. یک روایت سه تا سوره توحید پاداش یک ختم قرآن دارد، یک حدیثی هم پیغمبر میگه من همچه حرفی نزده ام. تسامح در ادله سنن نمیگیرد. ولی ما به ذهنمون میرسه که این بزرگوار شاید یک غفلتی شده باشد، از نظر مبارکشون خلاصه پنهان مانده باشد. ما یک روایت داریم، یک دست روایت که میگه شهادت ثالثه صحیحه، هر کس شهادت بر توحید و رسالت میدهد شهادت بر ولایت علی ابن ابی طالب هم بدهد. فقط ما یک دست روایت داریم. بعضی از فقها گفتن این روایت دروغه، بعضی گفتن هم صحیحه. خب فرمایشات این فقها تعارضا تساقطا، پس این حدیث میماند من دون معارض و من دون نقیض. پس حدیث تسامح در ادله سنن قطعا این مورد را میگیره، قطعا این مورد رو تسامح در ادله سنن میگیره. حالا بحث سر این که آیا واقعا این تسامح استحباب میخواد درست کند یا ثواب درست کند، ما کاری با او نداریم فعلا. ولی این فرمایش ایشون که میفرماید که اونجایی که مثلا تعبیرشون این هست علا تقدیر تسلیمه ها، بر فرض این که بگوییم حدیث تسامح در ادله سنن استحباب بخواد درست کنه، فهی خاصتون به صورت بلوغ ثواب فحسب، اونجایش که یک روایتی آمده یک ثوابی را برای ما معین کرده، لا بلوغه مع بلوغ عدمه، نه اونجایی که یک روایتی آمده ثواب درست کرده یک روایتی هم آمده گفته ثواب ندارد. ببینید ادعای آی خویی اینه، اگر یک جایی روایتی بیاد ثواب درست کنه یک روایت هم بیاد ثواب رو نفی بکند، تسامح در ادله سنن اینجا را نمیگیرد. کما فی المقام حیث این مرراوی هو و شیخ و صدوق قد بلغنا عنه القد به کذب تلک الروایه. بابا یک روایت دوتا روایت نیست، یک روایت آمده ثواب درست کرده، نهایتش این هست که شیخ صدوق آمده گفته این روایت دروغه. آیا با تکذیب یک فقیه نسبت به روایتی که ثواب درست کرده این رو از محدوده تسامح در ادله سنن خارج میکنه؟ خب ما من روایت از بزرگا از معصوم به ما رسیده، فقهای ما یکی میشه ضعیف، یکی میشه مرسل، یکی میگه شاذ، یکی میگه نادر، یکی میگه دروغ، یکی میگه موضوعه هست. فرمایشات این بزرگواران رأی شخصی خودشون هست، اجتهاد خودشون هست. خب در کنار مرحوم شیخ صدوق، خب ما فقهای بزرگی مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب هدایت، مجلسی اول، مجلسی دوم، صاحب ریاض و غیره دیدیم این آقایان آمدن به استناد همین روایات فتوا به استحباب دادند، فتوا به استحباب دادند. ولذا این فرمایش آیه خویی را ما ضمن این که میبوسیم میگذاریم روی چشممون، این فرمایش رو ما نمیتوانیم از این بزرگوار بپذیریم. اما در رابطه با فرمایش اولیشون عزیزان دقت کنن، حالا این حدیث من بلغ یا حدیث تسامح استحباب درست می کند یا نه پاداش درست می کند، ما نسبت به این قضیه نمیخوام ورود داشته باشیم. اگر بخوام ورود داشته باشیم حداقلش یک 5-6 روزی بحثمون رو اختصاص بدیم به این قضیه اصولی که آیا حدیث من بلغ، لسان حدیث من بلغ لسان ثوابه یا لسان استحبابه. اون سر جای خودش هست. بلی ما در ما نحنفی اینی میخوام درست کنیم که آیا شهادت ثالثه بدعته یا بدعت نیست، جایز هست یا جایز نیست. اصلا بحث استحبابش ما نمیخوام درست کنیم. اگر کسی بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت اشهد ان علی ان ولی الله، آیا این بدعتون او غیر بدعه؟ پس حدیث من بلغ وقتی بیاد اول کاری که می کند بدعت رو از بین می برد. این اول نتیجه حدیث احادیثی که ما در باب شهادت ثالثه داریم. شهادت ثالثه روایاتش با کمک حدیث من بلغ، با کمک تسامح در ادله سنن، پس بدعت رو گذاشت کنار. این اولین نتیجه حدیث من بلغ و تسامح در ادله سنن. حالا که بدعت رفت کنار، من میخوام اشهد ان علی ان ولی الله بگویم پاداشی ببرم. جناب آقا نظر مبارک شما چیه در اینجا؟ اصلا به عنوان استحبابم نمیخوام بگم. آیا اینجا هم از نظر شما مشکل دارد یا ندارد؟ خب قطعا طبق فرمایش ایشون حدیث من بلغ تسامح در ادله سنن استحباب درست نکرد، ولی پاداشی که برای ما درست میکنه ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر اینکه با مبنای خود آی خوی رضوان الله تعالی علیه هم روایات ما در رابطه با حدیث شهادت ثالثه برای اثبات مشروعیت شهادت ثالثه ولو در حد اینکه ثوابی ما ببریم هیچ اشکالی ندارد. بله، بعد ایشون فرمایش سومی دارد، نکته سومی دارد. خدا بیامرزه های خویی رو، یعنی در هر کجا ایشون وارد شده همه جا نوآوری دارد. بینید ما تمام فرمایشات بزرگان را از شیخ صدوق متوفای 381 خواندیم تا مرحوم، برای شما عرض کنم، سید یزدی و صاحب جواهر و صاحب ریاض. اینها فقط یک فتوایی دادن و یک استنادی، ولی اولین بار میبینیم که آقای خویی میاد خیلی خلاصه قدرتمندانه، توانمندانه وارد میشه، بحث را بحث استدلالی میخواد بکنه. یعنی همون مباحثی که ایشون در اصول درست کرده در فکر میخواد از اون مباحث چیکار کنه، استفاده کنه. این هم خلاصه توانمنده یک فقیه که در هر کجا از مبادی و مقدمات فقهی هم استفاده کنه. نکته دوم که سوم که ایشون دارد که ازف الى ذالک انها لو کاند جزءا من الاذان لنقل ذالک عن المعصوم ولفعله ولو مره واحده ما ان الروايات الحاكيه للاذان خاليه عن ذالک بتاتا. اگر چنانت شهادت ثالثه واقعا صحیح بود باید از یکی از معصومین علیهم السلام این وارد می شد، یا یکی از معصومین شهادت ثالثه را بیان کرده بودن به ما رسیده بود. خب ایشون از این قاعده و از این روش هم در رجال خیلی استفاده می کنن، هم در فقه و هم در اصول، که آقا اگر این چنین بود روایاتی در این زمینه از معصوم به ما می رسید. یک فرمایشی حضرت آتالله سبحانی در نقد فرمایش آقای خویی همیشه تکیه کلامشون بوده و تمام بارها گفتیم، نکته خیلی ظریفیه. میگه این حرف که اگر چنانچه بود از معصوم روایتی میرسید، این مبتنی بر این است که تمام روایات معصومین به دست ما رسیده باشد. و حال آن که در طول حیات ائمه علیهم السلام، ائمه در تقیه بودند، راویان در تقیه بودند، امثال ابن ابی عمرها سالها در گوشه زندان کتابهاش رو برای این که به دست حکومت نرسه خواهرش میبره توی یک اتاقی دفن میکنه، که وقتی برادرش از زندان آمد از این کتابها و از این روایات استفاده کنه. از اون طرف باران میاد، چکه میکنه و این کتابها زیر خاک همه پوسیده میشه میره. حالا این یک نمونه است به دست ما رسیده و کم له من نظیره. در خود زمان معصومین خیلی از روایات از بین رفت، روایات جرأت بازگو کردن این روایات رو نداشتن. و بعد از معصومین هم شما ببینید شیخ طوسی متوفای 460، قبل از 450 در بغداد میریزن سنی های متعصب کتابخانه او را که حدود 24,000 جلد، حتی بعضی ها 40,000 جلد آوردن کتاب داشته، آثاری که از ائمه سلام الله علیهم در کتابخانه‌اش بوده آتش میزنن، به خاکستر مبدل میکنن. خب جناب آقای خویی، با این سابقه آیا جا دارد بگیم اگر همچه چیزی بود باید روایتی از معصومین به ما میرسید؟ خب خود بزرگان ما مثل مرحوم شیخ حر عاملی و غیره میفرمایند در زمان معصومین از عصر امیر المؤمنین تا عصر امام عسکری بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه تألیف شده، تدوین شده. ما از محضر مبارک حضرت آیت الله عظما خویی قدس الله نفسه الزکیه میپرسیم آیا از این 6600 اصل یا کتابی که در عصر معصوم نوشته شده، آیا میتونید به اندازه تعداد انگشتان دست به ما آمار بدید که از این کتاب ها چند تا الان موجوده؟ غیر از کتاب کافی که از اصول اربعمعه استخراج شده. ولذا این فرمایش این بزرگوار با همه جلالتشون و با همه عظمتی کهشون داره و با اون خدمات گسترده ای که به دنیای فقاهت کرده اند، یه مقداری چون البته بحث علمیه، ما نمیتوانیم همینطوری چشم بسته از این بزرگوار بپذیریم. این یک مسئله که این روایات به دست ما همه نرسیده تا بتوانیم قضاوت کنیم. آقا اگر همچه چیزی بود لنقل ذلک عن المعصوم. نکته دوم خدمت حضرت آیت الله خویی قدس الله نفسه الزکیه عرض می کنیم اینی که مرحوم شیخ طوسی میگه در روایات شاذ نقل شده، این روایات شاذ از کی نقل شده؟ نه این است که از معصوم نقل شده، از ائمه نقل شده، بس مشخصه این روایات از معصوم بوده. این در شذوذی از روایات شهادت ثالثه آمده، یعنی در شذوذی از روایات از معصوم رسیده به ما. حالا رسیده به ما یا مشروعیت شهادت ثالثه یا سیره معصومین بوده. پس فرمایش آقای خویی به این دو جهت قابل قبول نیست. اولا روایات همه دست ما نرسیده و ثانیا شهادت شیخ طوسی، شهادت شیخ صدوق، شهادت بزرگوارانی که دسترسی به روایات عصر معصوم داشتن، میگن در شذوذی از روایات این قضایا هست. پس معلوم میشه از معصوم ما روایتی در این زمینه داشتیم. حالا یا قول معصوم بوده این شذوذ از روایات، یا فعل معصوم بوده. افتخار شیعه این است که از روز اول بحث اجتهاد حتی برای صحابه باز بوده. امام صادق به عبان ابن تقلب میگه احب ان تدلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس، فتوا صادر کنی. خود امام صادق علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اصول را ما میگیم، اجتهاد به عهده شماست. یا به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، همت السفهاء الروایه، سفیهان فقط کارشون نقل روایته، و همت العلماء الدرایه. خود ائمه به ما توصیه کرده اند از این احادیث و روایات چیکار کنیم؟ اصلی، فرعی، مصداقی، برای شما عرض کنم تعمیمی، اطلاقی، خاصی، تقییدی، عامی، امثال اینها دیگه بهده هم در عصر خودشون بهده معصوم روات گذاشتن و هم در عصر غیبت صغرا هم این قضایا کاملا باز هست. البته من تکیم بر این است که یک دفعه به ذهن نیاد که مثلا یک بزرگ میاد یک مرتبه حرفی میزنه دیگه ما باید تسلیم بشیم، دستمون رو ببریم بالا. خب در زمان مرحوم شیخ طوسی خب این قضایا پیش آمد. عظمت شیخ طوسی باعث شد که خب نزدیک 50 سال فقها جرأت نمی کردن فتوا صادر کنن. مشهوره که فقها همه مقلد شیخ طوسی بودن. اولین نفری که آمد خلاصه این خط رو شکست نوه دختری شیخ طوسی آقای ابن ادریس بوده. خب این خط شکسته شد، بعد از این فرمایشات مرحوم شیخ طوسی هم رفت در ترازوی نقد و مناقشه و بررسی قرار گرفت. مرحوم محقق حلی عظمت خیلی بالایی داشت، ولی علامه حلی شاگرد بزرگوارش، ببینید در کتاباش چقدر نظرات استاد بزرگوارشون با اون عظمت چه کار میکنه، نقد میکنه. علامه حلی با اون عظمت پسرشون فخر المحققین میاد فرمایشات ایشونو در ایضاح الفوائد نقد میکنه. محقق کرکی مرحوم شهید اول، از اون طرف این شهید ثانی میاد فرمایشاتشون رو نقد میکنه. مرحوم مقدس اردبیلی میاد نقد میکنه. خب مقدس اردبیلی مقدس اردبیلیه با اون جلالت. دو تا شاگرد بزرگوارش صاحب معالم یا صاحب مدارک رو ببینید، فرمایشات استاد رو نقد میکنه. حالا نکته چهارم رو انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.